بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این طرحی که از اول داده بودیم دیگه، خب شیخو که گفتیم و رسائل هم گفتیم و حواشی چهار تا حاشیه رو فکر کنم معرفی کردیم، مکاسب هم گفتیم، حالا هم میرسیم به حواشی مکاسب. مکاسب اعتراض کنم 15 تا حاشیه دست اول داره، 30 تا داره که 15 تاش اصلا نام بردم براتون. 30 تا حاشیه دست اول داره، بخوای بگی خیلی طولانیه. من چند تاشو معرفی میکنم، بیشتر تا اینجا دارم، فالشو باید بهتون میدم. یکی از قدیمی ترین حاشیه های مکاسب، حتی قدیمی ترین حاشیه دست اول مکاسب مال میرزا حبیب الله رشتیه، ولی یکی از قدیمی ترین حواشی مکاسبی که شبیه کاری که بحرالفواید در اصول انجام میده، شبیه البته این انجام میده، حاشیه مامغانیه. حاشیه مامغانی رو محمد حسن مامغانی متوفای 1323 که از شاگردای دور دوم و سوم شیخه میرزا حبیب الله، شاگرد دور اول 1312 فوت کرده، اینا شاگردای دور دوم سوم شیخ بودن مامغانی اینا، ایشون نوشته. بعد چندین امتیاز داره، یکی از امتیازاتش اینه که نه ایشون شاگرد شیخ بوده و بیع شیخ رو رفته، حالا محرمه رو شیخ درس نداده ولی بیع رو درس داده و مامغانی در درس شرکت داشته. مثلا نکاتی رو از درس شیخ انصاری در مورد بیع نقل میکنه، مثلا در صفحه 22 در اونجایی که بحث شرط مالیت مطرح میشه اونجا میاد توضیح میده، بعد میگه وفی بعض از ابحاثهی در مجلس درس انهو التزم به ثبوت استیجار المرزعه، مثلا که مثلا تو درس استیجار مرزعه رو قبول کرد با این توضیح. اینا چیزهایی که تو کتاب نیست، اینا از درس میگن. البته یه واقعیت، اون شاگرد با شاگرد فرق میکنه، اون سلطه علمی که آشتیانی داره مامغانی نداشته، لذا ظرافتی رو که آشتیانی میگه، مثلا اشکالایی که میگن ما با استاد اینو گفتیم بعد این جواب داد، ولی مقایسه میکنی اشکالایی که آشتیانی به شیخ میگفته که نقل کرده یا خود مامغانی میگه به شیخ گفتم مثلا این جواب داد، تفاوت سطح زیاده. ولی به هر حال حالا آشتیانی که نمیده حاشیه مکاسب بنویسه یا مثلا میرزا شیرازی، ولی اینایی که نوشتن از این جد بخوایم اطلاعاتی از درس بگیریم اینه. حتی تو محرمش هم با اینکه شیخ درس داده ولی درای داره، میگه من از شیخ پرسیدم مثلا این چی میشه تو حیاتش، بعد این توضیح رو به من داد. لذا این یکی از امتیازات کتاب غایت الاموال که از خود شیخ مستقیم نقل میکنه. امتیاز دومش احاطه ایست که مامغانی به آراء فقها داشته. اون توی بحث شیخ هم یکی از مزایاشو میگفتم، معمولا شاگردها هر کدوم یه خصوصیاتی از استاد رو میگیرن، مامغانی اون چیز شیخ رو خیلی از خصوصیاتش رو نداره ولی یه خصوصیت رو داره و اون احاطه به آراء متقدمین و متأخرین. مثلا تو خیلی جا بیاد از شیخ صدوق شروع میکنه سیر تاریخی بحث و تا شیخ انصاری، مثلا خود شیخ نداره تو مکاسب انقدا، مثلا شیخ داره مثلا کاشف الغطا اینو گفت، بعد این شروع میکنه که از اول چی بوده تا رسیده به کاشف الغطا و بعد مثلا کاشف الغطا چیکار کرد، حالا شیخ چیکار میکنه. لذا اینم برای جایی که شما تحقیق میکنه سیر تاریخی رو به دست بیاره، غایت الامال کتاب خوبیه. اینم دو تا امتیاز. سومین امتیازی که داره، ببینید برای اینکه ملا بشید، حالا فردا بیشتر توضیح میدم، باید مکاسب رو مثل رساله نخونید، یعنی رساله خونی نمره میگیرید، 20 هم میگیرید، رساله سطح 3 و 4 هم مینویسید، شاید بهتون فردا از آیت الله هم بگن، من نمیدونم حالا فردا روزگار چجوری میشه ولی شاید هم گفتن. ولی اگر بخواید ملا بشید نباید زوم کنید رو خود مطلب، فقط اون روش به دست آوردن مطلب خیلی مهمه، مخصوصا که کتابای اصولی و رجالی که ما میخونیم تمرین ندارن متاسفانه. یعنی مثلا وقتی یه قاعده اصولی میگن، مثلا ریاضی شما یه فرمول میگن 10 تا تمرین حل میکنید، اینا تمرین ندارن دیگه. شما الان رسال میخواید تمرین نداره که، عملا باید تو فقه اینا تمرین بشه که شما ببینید چه جوری داره از اون قواعد، چه اصولش، چه رجالش. کتابا رجالی بودن معمولا تمرین ندارن. مثلا شما کلیات اون فیلم رجال کلیش تمرین داره، یا پژوهشی در علم رجال آیه ترابی که مثلا تازه با خودمون درسش دادیم اونم تمرین، ولی اینا باید تو فقه تمرین بشه. خود علما هم همین کارو میکردن، فقها هم وقتی درس میگفتن اون رجال رو، اون اصول رو تو فقهشون نشون میدادن و عملا اون قاعده تمرین میشد. الان مشکلی که بعد اومده چون بحث زمان بندیه که آقا از این تاریخ تا این تاریخ این حج رو باید بخونی، کتاب باید تمام کنی، بعدم کسی از این چیز سوال نمیده، لذا اینا یه مقدار چیز شده نمیگن، اصلا این معمولا دیگه نمیگن، ولی برای بعد این کار انجام بشه. اما غایت الامال اینجا کمکتون میکنه، چون خودش هم این کار میکنه. مثلا میاد میگه مثلا اینی که الان شیخ گفت اینجوری به این رسید، از فلان مبنا استفاده کرد، مبانی اصولی رو میگه، حتی مبانی رجالی. خیلی جاها شیخ خب خیلی گسترده است رجالش، مبانی گسترده داره، فکر میکنم چجوری این روایت رو شیخ پذیرفت اصلا، این با این سند. غایت الامال اینجا کمک میکنه، میاد توضیح میده که مثلا استاد ما به این مبنای رجالی قائل بود، اصحاب مثلا شیخ طبق نقل قاطع اصحاب الاجماع رو مثلا اوسع قائل بوده، که اگر یکی از اصحاب الاجماع تو سند روایت بود تمام افراد روایت رو تا آخر میگفته ثقن، که میگن تحت تاثیر شاگردش محدث نوری واقع شده. محدث نوری گستره ترین مبانی رجالی رو داره توی فقهای ما، اون مستدرک هم که نوشته رو همین سیستمه. بعد شاگرد شیخ انصاریه، منتها شیخ اخلاقیاتی داشته، خیلی مثلا سیدعلی شوشتری شاگردشه ولی درس اخلاقش میرفته، یا مثلا با اون حسین قلی همدانی فکر کنم اونم شاگردشه، میگفته اگه سیدعلی و خدا ناکرده فوت کرد من میرم درس این تو درس اخلاق میزنم، مثلا این نبوده من استادم، اونم درس فقهش میمونن. حالا تو رجالم خیلی از محدث نوری که شاگردش بوده متأثر شده و مبانی خیلی اوسعی داره. اینا رو کسی بخواد پیدا کنه غایت الامال کمک میکنه، چون میگه اینا رو، و اینم یکی از امتیازات غایت الامال هست در مورد این. یعنی مبانی، مثلا مثال بزنم براتون، مثلا تو جواز بیع کلب ماشیه اونجا شیخ میگه این روایت ضعیفه، با شهرت جبران میشه. بعد همه اشکال که چه شهرتی، خودت گفتی قدما قائل به حکم مقابل بودن، چی شهرت جبران میکنه؟ بعد اونجا ما مقانی حاشیه زده که استاد ما تو بحث جابریت شهرت قائل به شهرت قدماییه نیست، همون که شما پرسید تو زدم جلسه قبل، اونم من خودم از ما مقانی یاد گرفته بودم، نه اینکه فکر خودم رسیده بودم، منم تو ما مقانی خونده بودم، قائل به مسلک قدما نیست، بلکه اون افراد مهم رو اگه بررسی بکنه یه چیزی بگه اینو جابر میگیره ولی قدما نباشن. این نکته رو مثلا مامقانی در اونجا توضیح میده. بعد سرش هم میگه که باز براتون گفتم اطمینانی و فلان و اینا، بحث کاشفیت قرینه نیست براش که بگه این مثلا سوخته به دست ما نرسیده، اطمینانی که اونجا میگه یا تو دلالت. خب مثلا اینا نکاتیه که کمک میکنه به اینکه شما استنباط شیخو بفهمی و مبانی خاصیه. ما مقانی اینا رو آورده، مثلا تو همین خاصی ببینی، حالا چون من پرسیده بودی ذیل بحث کلب ماشیه، اونجایی که شیخ میاد یه روایت رو میگه ضعیفه، بعد میگه شهرت جابر ضعف سند میشه، اونجا میگه، بعد خودش هم بعد میگه من اینو قبول ندارم، خود ما مقانی میگه من اینو قبول ندارم ولی مبنای استاد ما این بود. آخرش میگه فما افاده او هنا منجبار دلاله، حتی نه فقط سند، به شهره منافل لمستقر علیه مذهبنا فل اصول. یعنی من قبول ندارم ولی کسی میخواد بدونه شیخ چرا این کارو کرده، ریشش اینه. این یکی از امتیازاتی است که باز این کتاب مامقانی داره و خیلی من خودم از این ویژگیش استفاده کردم واقعا. حالا اون اولی من حافظم وجود اقوال یادم بمونه، ولی اینو خیلی مثلا خیلی جان نمیفهمیدم که این چیکار کرده شیخ. بعد ما مقاله رو که میخوندم میفهمیدم چی کار کرد. حالا تو جایی که مثلا اینجا قبول نداشت، حالا اینم خوب شد نقدن داشته باش. مثلا سوال قبلیت هم همین بود، آدرسشو نوشتی؟
بله.
حالا یا این دو سه کلمه هم میتونی بزنی سرچ کنی، اونم میشه. ذیل کلب الماشی است. سومین ویژگیش، چهارمین ویژگیش، گفتم یه جایی شیخ یه چیزی رو میگه نصف ول میکنه، یه اشاره میکنه ولش میکنه، همینطوری. ما مقانی بعضی از اینجا میاد یه بحث مستقل میذاره که مثلا کسی خواست داره مثلا مقاله کنه، پایان نامه کنه، میتونه اینجا از ما مقانی استفاده کنه. مثلا توی بحث اجازه تو بیع فضولی یه سری فروعاتو داره، بعد ول میکنه، رها میکنه. اونجا ما مقانی میاد به این کتاب قدیمی عمده 6 صفحه بعد میاد مثلا قاعده علالیت. یا بحث یکم دیروز این از من پرسید که عبادات شرعیت عبادات چگونه است، نمیدونم عبادات و معاملات و اینا، مثلا اونجا بوده 6 صفحه مامقانی یه بحث جدا میکنه راجع به این بحث میکنه. اینم چند تا؟ 4 تا. چیا رو گفتیم؟ خسته شدید. 1 اقوال رو از قدیم میاد سر تاریخی رو میگه. 2 از خود شیخ نقل میکنه. 3 مبانی اصولی و رجالی رو بیان میکنه. 4 بعضی بحثا رو که نصف کار است بحث مستقل میاره. بله.
این آخرین
مثال زدم دیگه، یکی قاعده علالیت رو جدا میاره تو صفحه 268 تا 274 تا من از قدیمی ها دارم. مال مامقانی. یکی تو بحث شرعیت عبادات که مرحوم شیخ یه اشاره میکنه که بعضی از عبادات امر نمیخواد. همون تو عقلا هست مثل تعظیم شارع همون کافیه، عدم و رد کافیه، اینا باز نمیکنه کجا امر میخواد کجا نمیخواد. مامقانی اونجا بوده 6-7 صفحه از این کتاب قدیمی ها، 321 تا 327 میاد این رو بحث میکنه مستقل. یا بحث اجازه رو تو فروعاتش 6 صفحه داره باز. اینم یه ویژگی که این کتاب داره. عرض شود که یکی تغییرات آرای شیخه که حالا شما میپرسیدی اینا رو مامقانی میگه. مثلا چند جا داره، یکی تو صفحه 18 زده که شیخ تا سال فلان اینو قائل بود، بعد سال فلان ازش عوض شد، شد این. دو سه مورد اینجوری من دیدم، صفحه 18، صفحه 328، صفحه 356، 3 تا مورد الان اینجا من نوشتم که اینا رو میگه مثلا تا این زمان اینو میگفت، بعد اینجا ازش عوض شد، شد این. که اون موقع اون تفاوتایی که شما میگید بین کتابا پیدا میشه، اینا قشنگ مشخص میشه. این کارو کی میکرد تو اصول تو رسائل؟ گفتم کی بیشتر از همه اینا رو میگفت تغییراتو نشون میداد؟ اوساق. اوساق مثلا هم زدن براتون قول لغوی رو چی توضیح میده، تغییرات و تحولات رو خوب توضیح میده. توی مکاسب هم مامقانی این کار رو میکنه. عرض شد که در زم کتاب مامقانی هم فقط توضیح نیست، یه سری جا خود مامقانی به فقیهیه، حرف داره، حرف خودش هم اونجا میاره. مثلا تو بیع السلاح لعداء الدین میاد از حرف صاحب جواهر دفاع میکنه. یه تو قضیه جابریت ضعف سند با شهرت میاد میگه من این مبنای چیزو قبول ندارم، مبنا شیخو شهرت قدماییه باید ملاک باشه، بعد نقد میکنه. مثلا اینجوری هم داره، نه این که رو فکر کنید فقط چیزه. اما ضعفشو بخوام بگم، کتاب اواسط خیارات، بلکه اوائل خیارات، مرحوم مامقانی فوت میکنه، بعد بقیه کتاب میدن فرزندش مینویسه. سطح علمی اون آخر با این ور خیلی فاصله داره. مثلا اون نقل قولای مستقیم دیگه نیست، بیان مبانی نیست، تغییر نشون دادن تغییر مبانی شیخ وجود نداره. حتی بعضی جا که میخواست مثلا نحوه استظهار شیخ رو هم توضیح بده، چیزایی گفته که بعید میاد که شیخ اونجوری استظهار کرده باشه. لذا خیاراتش یه سطح پایین تر از بیع و مکاسب میشه. این راجبه حاشیه مامقانی از کتابای اولیه هست. 1293 کتاب تمام شده، یعنی 2 بعد از فوت شیخ کتاب تمام شده، ولی چاپ اصلیش 1317 17 هست، چاپی که الان در اختیار هست 17 قمری ها. اما کتاب یعنی 2 سال بعد از فوت شیخ مامغانی حاشیه‌ش رو تمام کرده بوده. چیز 12 سال، 81 شیخ فوت میکنه دیگه، 293 کتاب رو تمام کرده بوده. این یکی از حواشی مهم دیگره. یکی دیگر از حواشی مهم کتاب مکاسب حاشیه سده یزدی است که به نظرم یکی از دقیق ترین حواشی هم هست انصافا. این کتاب چند تا ویژگی مهم داره. یک که هست عرفیت سید یزدی توی استظهار عرفی اصلا شاید کم نظیر باشه. نکات عرفی، استظهارهای عرفی در آوردن، این تو حاشیهش منعکسه، هم در حاشیه رسائلی که تقریراته، هم در حاشیه مکاسب که قلم خودشه. لذا خیلی بحث هاست، مثلا شیخ یه جوری گفته خیلی پیچیده است، سید یزدی عرفی بیان میکنه، استظهارهای عرفی، نکات عرفی فوق‌العاده است، یه اعجوبه است. که این به خودش برمیگرده، چه تو کتابش هم اومده. بعد خود سید یزدی هم تو مقدمه کتابش که چرا من این کتابو نوشتم، میگه رب ما ينقد في ذهني الاشكال او توضیح حال او دفع ایراد او بیان المراد على طرز تعلیق علی تذکرتن لی ولی غیری تبصره. میگم وقتی مکاسب رو درس میدادم دیدم خیلی جا مثلا شیخ مطلب پیچونده، ساده تر هم میشد بگی. بعضی جاها مدعای شیخ رو قبول دارم، ولی روشی که شیخ رفته به نظرم درست نیست. و بعضی جاها هم مرادم متفاوته. این کتاب رو نوشتم که این سه تا، یعنی یکی در مورد توضیح خود شیخ، یکی روش های دیگر برای مدعای شیخ، یکم جایی که مدام فرق میکرد برای بقیه بمونه، تذکرتن لی که خودم که میخوام درس بدم همین رو ببینم به یاد بیارم، و تبصرتن لغیری بقیه هم دیدن خواستن استفاده کنن. و انصافاً هم تو این قضیه این ویژگی هست. بعد اینم بگم بچه ها، سومین نکته، سید یزدی فقیه بزرگی، یعنی خودش حالا یک نظریه پرداز، بعضی هم میگن نظام ساز، ولی نظریه پرداز قطعا هست، ولی یک گیری که داره مثلا عروه رو گفته بعد ادله فتاواشو نگفته. دقت میکنید، ما ادله رو بخوایم به دست بریم معمولا حدس میزنیم تو مستمسک عروه. در کتاب مکاسب خودش داره حاشیه مکاسب استدلالاشو میگه، و لذا ما استدلالهای او رو در خیلی از فروع به دست بیاریم، مبانیش رو به دست میاریم، که بعد این خیلی کمک میکنه ما تو فهم عروه، نه در فهم عروه بعد کمک میکنه. آقای تبریزی تو رساله اشتاد، تو درس اشتادندش بحث اعلمیت که میشه، بعد یکی اشکال میکنه، خب ما ادله همه رو که نداریم چی میفهمیم اعلمن، بعد یه کاری نداره، الان عروه رو بدید من از رو حواشی عروه میگم که اعلم، بعد مثلا چند تا نمونه که اعلم میکنه چیکار میکنه، مثلا میدونه که این روایت 3 جا اثر داره، بعد اون 3 تا فتوا رو جای مختلف عروه میاره، بعد میگه ببین این آدم ملا نبوده، چرا؟ چون اینجا به لازمه اون حرف اونجاش توجه نداشته. دقت میکنه چه حالتی داره. حالا ما برای اینکه اینو خوب بفهمیم باید مبانی صاحب عروه رو بدونیم. حاشیه رسالی که تقریراته و حاشیه مکاسبی که خود سید داره، خودش نوشته، مبانی او رو به ما میده، مبانی که مبانی قوی هم هست و الان هم قائل داره این مبانی مثلا تاریخی نیست، خیلی هم مؤثره. مثلا خود کلام سید هم اینجا اهمیت داره که حالا بخوام مثال بزنم زیاده. یکی از ایرادایی که مکاسب داشت میومد مثلا قیله، من این قائل کیه؟ سید یزدی اینا رو دنبال کرده، چون نه خودش هم جامعیت داشته، اینا رو دنبال کرده، همه رو معرفی کرده. مثلا در تعریف بی اونجا میگه نصب الا بعضن، بعد شیخ میگه، سید یزدی میگه الناصب شیخ جعفر الکبیر فی شرح القواعد، بعضی جمع گفته این نسبت فلانی داده، ولی نسبت مثلا شیخ از اون گرفته، ولی اون درست نگفته بوده، مطلب اصلی چیز دیگه بوده. اینا رو هم داره که اینم باز ضعف کتاب رو برطرف می‌کنه. یه مثال بزنم زیاد میشه. سید یه اخلاقی داره تو آن رسالش هم هست، مقاصدش هم هست. اینا گفتم فقیه اصولی هست. اگه چیزی بره تو فقهش منشأ اثر نیست ول میکنه. و هاشمزاگی کتابایش کتاباییست که مفیده، یعنی برای کسی که دنبال مطالب مفید میگرده کتابای سید چه اصوله چه فقهش اینطوری مطالب زائد نداره. مثلا تو اعیان مکاسب محرمه قسمت اعیان نجسه خیلی حاشیه کم داره، بعد خودش میگه که دم خیلی از اون تکراریه، گفتن نمیخواد، همونی که گفتم تا آخر معلوم میشه. مثلا قسمت اعیان نجسه از شیخ کمتره، ولی جایی هم مفصل تره. اینم راجع به ایشون. و اون نکته احاطه‌ای که تو خود شیخ بود نقض کردن به ابواب مختلف تو سید یزدی هم هست، ولی چه در دفاع از شیخ چه در رد شیخ نقض‌های جالبی داره، هم تو حاشیه رسالش هم تو حاشیه مکاسبش. مثلا چون بعد اومده دیگه، مثلا میگه بحرالفواید این اشکالو کرده ولی اشکالش نقض میشه به فلان جا، توی مکاسبش هم همین کارو میکنه. ما مقانی این اشکالو کرده و این اشکال مثلا در اصل مسقطات خیار تو پسر ما مقانی اشکال کرده، خودش اونجا یه مطلبی از ما مقانی نقد کرده و میگه این حرف مثلا جاهای مختلف فقه نقض میشه، ببین اینجا نقض میشه. این ویژگی هم توش هست که باید متأخر نمیشه. یکی دیگر از تعلیقات تعلیق سید عبدالحسین لاریه که رسائل داره مکاسب داره، اون فتوای جهاد رو هست که مال دلیلان تنگستان مال ایشونه. آره نه اون تو مال اون عصمت های شیرازیه که اونم حاشیه مکاسب داره، گفتم که کربلا بوده و جهاد داره. سید عبدالحسین لاری شاگرد میرزا بله محلی، بله البته اوکان محلی که یعنی عملا شکل گرفت، چون قاجار در رفتن خانه قاجاری که اونجا داشتن، بعد وقتی انگلیس و امریکا اونها فرار کردن، بعد عملا این شکل گرفت. مدت طولانی هم نبود، مدتی که بود توی لارستان که حالا دیگه من اینجا مفصله چون بیشترش هم تاریخ طولانی میشه که چی شد و این اینجا نوشتم، اگه خواستید بعدا بخونید که چی شد و قیام کرد و اینا دیگه توضیح نمیدم. بعد اینم یه کنگره برای بنده خدا گذاشتم در قم. بعد این کنگرهش کنگره خوبی شد، این حاشیه مکاسبش باز چاپ شد دو جلدی، حاشیه رسالش چاپ شد. خیلی هم ساده است، یعنی حتی طلبه متوسط مکاسب خون یا رساله خون حاشیهشو میفهمه، بسیار ساده و راحته، حاشیه توضیح هم زیاد داره. کتاب دیگه هدایت طالب مرحوم شهیدی تبریزی است. مرحوم شهیدی حاشیهش بعد از حاشیه سید و آخوند و حتی همدوره هاشم همدوسینه دیگه شهیدی، لذا حاشیه های اونها رو هم داره و برای توضیح خیلی حاشیه خوبی است، خیلی استاد برای توضیح میگن. بعد یه کار خوبی که در توضیح کرده، مثلا توضیحات قبلی ها رو دیده بعد نگاه کرده توضیحی که با متن بیشتر در میاد اونو بگه، و این برای اونایی هم که میخوان یه تعریف راحت داشته باشن خیلی راهگشا است. بین هزار بعد نوشتن این کتاب 25 سال طول کشیده، میگه من از 1035 تا 1060 مکاسب میگفتم، بعد در همون دوره این رو نوشتم و دیگه بعد هم چاپ شده. این هم باز یه کتاب باز این دیگر از سعیتر ردشم، یکی دیگر میخواستم بگم باشی بس باشم، اینا رو فایلاشو کامل نوشتم در اختیار دوستان میذارم بعد ببینید. خب برای امروز کافی باشه، فردا دیگه اینا تموم شد میریم رو روش کار در رسائل و مکاسب و کلن صد. بعد اون نکته شما رو هم آخر جلسه فردا جلسه سومش یعنی انشاءالله خواهیم گفت. یک صلواتی بفرستید.